پدرش در تجارت گوگرد بوده و اونها هم دوست داشتن که این پسر همون شغل و همون رویه و رویکرد تجاری و اقتصادی پدر رو دنبال بکنه، اما باز هم این تفاوت‌ها مسیر دیگری رو برای لویجی پیراندلو تعیین و تکلیف کرده. خب و از همون جوانی هم به سرایش شعر می‌پرداخته یا شعر بسیار می‌خونده و همه اینها مسیر متفاوتی رو برای این نویسنده و روشنفکر ایتالیایی در پیش داشته. و عمده‌ترین تفاوت هم مطالعات ادبیاتی او هست که در دانشگاه روم و بعدها در دانشگاه بن آلمان این مسیر رو طی میکنه و حتی مدرک دکترا در زمینه زبانشناسی میگیره و اتفاقا اون پایان نامه و تز دکتراش هم درباره همون گویش سیسیلی هست که گویش خاص در زبان ایتالیایی هست. یا در این حال اون فصلمینه های اصلی زبان لاتین رو لازم زبانشناسی بررسی میکنه.
درسته.
بنابراین امتیازات یا این تفاوت ها رو گفتیم به خاطر این هست که بگیم حالا چگونه هست که او در ایتالیا میاد متفاوت میشه و در این حال شخصیت بسیار برجسته‌ای میشه، یعنی به اون حال و هوا و در این حال اون شخصیت ها و اون آدم ها رو میبینه، اما خودش به عنوان یک انسان مسیر متفاوتی رو در پیش میگیره، اما در نوشته هاش در همین رمان ها و داستان ها و نمایش نامه ها سعی بر اون داره که همین مسائل، همین زندگی ها، همین مسائل و همین مسائل اجتماعی رو منعکس بکنه و حالا این نگاه دقیق و ظریف و هنرمندانه او هست یا مکاشفات او هست که از او ضمن متفاوت بودن یک شخصیت برجسته فرهنگی می‌سازه.
بله.
و در قیاس با نثر خودش متوجه میشه که در زبان محاوره متبحرتر هست و در این حال شاید اون تجربه مطالعاتی یا اون گوش تیز یا اون هوش بسیار بالاش و اون فراست و دقتش باعث میشه که یک گام نسبت به نثر جلوتر بیاد و نمایشنامه هایی رو خلق کنه، با وجودی که به لحاظ کمی نمایشنامه هاش کمتر هستن اما به لحاظ کیفی نمایشنامه های بهتری رو خلق میکنه و
یعنی نمایشنامه ها به نسبت رمان ها از کیفیت بالاتری برخوردار هستن،
حتی از داستان های کوتاه بله. بهتر هستن، البته بخشی از اون داستان های کوتاه رو هم تبدیل به نمایشنامه های تک پرده‌ای کرده.
بله.
خب همه این امتیازات و این ویژگی ها دست در دست هم داده و از شخصیت لویجی پیراندلو به عنوان یک نمایشنامه نویسی که هم میتونه توی قرن بیستم اروپا رو تحت تاثیر قرار بده و هم میتونه در کل دنیا به عنوان یک فرد شاخص مورد تأمل و مطالعه و تحلیل واقع شه و اتفاقا در ایران ما هم اکثر آثار او حداقل میشود گفت که آثار به نام او ترجمه شده و بعضی از آثار او بارها ترجمه شده و اتفاقا ترجمه های خوبی هم از او در دسترس خوانندگان قرار گرفته و او رو همردیف یوجن اونیل قرار میدن و برتولت برش قرار میدن و جان میلینگتون سینگ، این سه نویسنده هستن که در کنار لویجی پیراندلو جز نویسنده هایی که در نیمه اول قرن بیستم کل جهان رو تحت شعای نمایشنامه های خود و تحت شعای قلم و تفکرات خودشون قرار دادن. بنابراین خیلی خلاصه و موجز می شود گفت که او نویسنده‌ای هست که حالا هم به لحاظ نگاه، هم به لحاظ لحن و زبان، هم به لحاظ ساختار مسیر متفاوتی رو در پیش گرفته و از نیروی خلاقی برخوردار هست و به عنوان یکی از بهترین درام نویسان قرن بیستم همواره در این صد و خورده سال که حالا از نام و نشان او در ادبیات جهان میگذره نام برده شده.
شما از آثاری که از ایشون در ایران روی صحنه رفته چیزی رو به یاد داری؟
من یک متن کوتاه تو دوره دانشکده گل سرخ بردهان یه همچین چیزی که حالا یه اتودی بود
که فکر کنم هانری چهارم هم
من هانری چهارم رو ندیدم و متاسفانه اجرایی از اون ندیدم به جز این اجرایی رادیویی که حالا ما موفق شدیم این اجرا رو بشنویم و در این حال بخشی از همون توانمندی ها رو در همین متن هم که پیش من فکر میکنم برگرفته از همون داستان های کوتاه پیرندلو هست، بخشی از اون ویژگی ها و بخشی از اون توانمندی ها رو این متن نشون میده. سالهای خیلی دور خانم پری صابری اون شش شخصیت به دنبال نویسنده رو تو دهه 40 اجرا کرده و جز شاهکارهای او به حساب میاد و یکی از متنهای بسیار معروف قرن بیستم هست و در اینان همین متن 4 بار در ایران توسط مترجمهای متفاوت به زبان فارسی برگردونده شده و اونها هم خوشبختانه در دسترس هست. اما این که حالا چرا پیرندلو در ایران اجرا نشده، من فکر میکنم دلیل خاصی نداره یا کمشانسی روح و روان اون هست که مورد توجه واقع نشده، یا
انشاءالله از این پس دست اندرکاران توجه بیشتری داشته باشن. آره، چون آثاری هستش که خیلی هم عمیق هستن،
بله، قابل اعتنا هست، چه داستاناش این قابلیت رو داره که تبدیل به نمایش نامشن، همچنان که بارها دیدیم داستانهای کوتاه چخوف رو در ایران اقتباس نمایشی کردم، اتفاقا اقتباسهای خوبی ازش بیرون اومده، مثل همون ماتریوشکایی که آقای پارسا پیروزفر خودشون ترجمه کردن و اقتباس کردن و به نظر من اقتباس خوبی بود و اجرای خوبی بود. پیرندلو هم به این امکان هست، یعنی اون 250 تا داستان کوتاه و در این حال اون 50 تا نمایش نامه و اون 7 رمانی که ازش باقی مونده میتواند این بستر تفکر رو ایجاد بکنه که در جهان تئاتر هم به عنوان اقتباس بتونیم ازشون بهره برداری بکنیم.
بله، انشالله مسئولین و دستندرکاران هنرهای نمایشی توجه بیشتری نسبت به آثار پیرندلو بعد از این خواهند داشت. اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان میریم، برمیگردیم. خب خانم لک، آقای آشفته در مورد شخص پیرندلو و یک کلیتی در مورد نویسنده برای شنوندگان ما توضیحاتی دادن. از شما میخوام در مورد رمان‌ها و نمایشنامه‌های پیرندلو به طور مشخص برای شنوندگان صحبت بفرمایید.
بله، همونطور که جناب آقای آشفته هم فرمودن، خب لویجی پیرندلو رمان نویس، نمایشنامه نویس ایتالیایی که اتفاقا بیشتر به خاطر نمایشنامه هاشون و نمایشنامه هایی که بعد از جنگ جهانی اول ترغیب میشن به نگارش این نمایشنامه ها و تقریبا بخش سوم زندگی ادبیشون رو شامل میشن. خب ایشون زاده سیسیل هستن، تحصیلاتشون در رشته ادبیات و فلسفه هست در دانشگاه پالرمو در روم و بون که در نهایت به دریافت درجه دکترا نایل میشن. بعد از این تحصیلاتی که در حوزه آکادمیک داشتن و بالاخص در رشته ادبیات و فلسفه به عالم مطبوعات و ادبیات وارد میشن و به تدریس زبان و ادبیات میپردازن که همه اینها زنجیره‌وار خب کمک زیادی و کمک شایانی میکنن به رمان نویسی و مخصوصا وقتی که وارد دنیای شعر و این حوزه میشن.
بله.
خب تأثیرات زیادی هم از شاعران فلورانسی دارند که با توجه به اینکه 7 رمان و 246 داستان کوتاه و 50 نمایشنامه رو به نگارش در میارن و همچنین اتفاقا چندین رساله هم، رساله تحقیق و مقامه منتشر میکنن که اتفاقا در تو آثار اگر به ویژه بخوایم توصیف کنیم و ایشون رو در این قالب بخوایم معرفی بکنیم، نخستین دیوانی که پیرندلو با عنوان درد مطبوع منتشر میکنن دقیقاً درد مطبوع تأثیر زیادی رو از شاعران فلورانسی دارن در قرن 15 هم و پس از اون یک دیوانی رو با نام عید پاک جعا که و همچنین مرثیه های رومی، بعد از اون هم در سال 1890 و 1895 در همین بازه زمانی این دو اثر رو منتشر میکنن، دو دیوان شعر رو، و اولین رمانی که ایشون رو به یه شکلی معرفی میکنه به دنیای ادبیات و رمان نویسی انتشار رمان مرحوم ماتیا پاسکال هست که اتفاقا در اینجا سبک وریسم که به یه شکلی قلمرو رمان نویسیه که پیر آندلو اون رو انتخاب میکنه و رمان رو در همین قالب و سبک به نگارش در میاره. و بعدها تقریبا از در مراحل بعدی، مرحله دوم زندگی ادبیشون، ایشون این سبک رو کنار میذارن و به یک سبک شخصی و عمیق‌تری رو سعی میکنن خودشون عرضه کنن که بیشتر هم جنبه های تحلیل روانشناسانه و روانکاوانه داره که این اتفاقا متأثر از زندگی شخصی ایشون هم هست. اما در رابطه با بخش سوم زندگی ایشون که مهمترین آثار ایشون تقریبا میشه تقسیم بندی کرد، آثار نمایشنامه نویسی ایشون هست که تقریبا بعد از جنگ جهانی اول که به حال زندگی در اروپا و شرایط و وضعیت زندگی در اروپا تغییر میکنه و به کل دغدغه نویسندگان و فرهنگی ها در اون مقطع زمانی به یک نگاه جهان شمولتری میرسه و سعی میکنن که نگاهشون رو از یک وضعیتی که درش قرار گرفتن از اون استرار سعی کنن انسانها رو از اون وضعیت آشفتگی و هرج و مرجی که درش قرار گرفتن به جهان تخیل دعوت کنن که یکی از نمایشنامه های خیلی معروف ایشون همون شش هنر پیشه در جستجوی نویسنده است که از جمله آثاری هستش که اتفاقا در سال 1921 به صحنه میاد و اما متاسفانه به اون صورتی که مد نظر بوده توفیقی به دست نمیاره و در کل در این نمایشنامه سعی کرده که آنچه که به عنوان افق خودش در نظر داره و تجربیات شخصیش هست رو بتواند به نگارش در بیاره و اتفاقا با همین نمایشنامه معرفی میشن و تقریبا میشه گفت یکی از مهمترین آثاری که مورد بحث و مداقه هست در رابطه با ایشون همین نمایشنامه شش هنر پیشه در جستجوی نویسنده است.
بله، شما فرمودید که در آغاز کار آقای پیراندلو دیوان اشعاری داشتن که بیشتر تمایل داشته به ادبیات قرون وسطا و قرن 15 هم. آیا این گرایش در آثار نثر ایشون هم دیده میشه؟
تقریبا این گرایش وجود داره، ولی خب تو اون مقطع زمانی که وارد دنیای شعر و حوزه دیوان نویسی میشن بیشترین تأثیر رو از مطالعاتشون همون برمیگرده باز به استمرار و امتداد مطالعاتی که توی دانشگاه داشتن در رابطه این حوزه و علاقه هایی که خب به مرور زمان توی مرحله اول زندگی ادبیشون باش مواجه میشن، اون تأثیری که توی حوزه ادبیات و شعر داشتن تو مخصوصا همون شعر و دیوان نویسی بیشتر از برگرفته از همون زنجیره رشته مطالعاتی بوده که توی دانشگاه درش بوده و بعد از اون خب توی عالم مطبوعات وارد میشن و اتفاقا تو همین مقطع زمانی این دیوان ها رو مینویسن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، انشالله در شبهای آتی باز هم در خدمت شما باشیم. عزیزان شنونده، یک شنبه شب هم با پخش دومین قسمت نمایش در کنار شما خواهیم بود. من مینو جعبارزاده و همراه دیگر همکارانم برای شما شب خوبی رو آرزو میکنیم. شبتون بخیر.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کیش مهر، نویسنده داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بیوک میرزایی، امیر فرهانیا، محمد رضا علی، محمد آقا محمدی. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: مهدی طهماسبی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: رضا طاهری. تهیه کننده: عذرا وکیلی. قسمت هفتم:
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده. در قسمت‌های پیشین تا آنجا شنیدید که علامه طباطبایی عاقبت رهسپار قم شد و تدریس فلسفه را در حوزه علمیه قم آغاز نمود و همزمان کار بر روی تفسیر المیزان را نیز در دستور کار خود قرار داد. شهرت علامه به عنوان یک فیلسوف موجب می شود هانری کوربن، استاد فلسفه دانشگاه سوربن، در سفر خود به ایران از وی تقاضای ملاقات کند. علامه پیش از این ملاقات احمدی، یکی از شاگردان، را نیز به نزد دکتر شایگان، یکی از دوستان کوربن، می‌فرستد تا این فیلسوفی که گویا به اسلام نیز مشرف شده را بیشتر بشناسد. دیدار علامه و کوربن برای هر دو متفکر حاوی نکات مفیدی است. کوربن از الغه‌های خود به شیعه سخن می‌گوید و در نهایت علامه نیز تصمیم می‌گیرد مباحث خود با کوربن را به صورت کتابی مستقل تدوین و منتشر نماید. اکنون باقی نمایش را می‌شنویم.
آقا مهندس، پس علامه کی نمازشون تموم میشه؟ الان نیم ساعت که من منتظرم.
بنده عرض کردم خدمتتون، انگار متوجه نشدین. پدر نمازشون تموم شده، مشغول تعقیبات هستن.
من باید بلافاصله برگردم تهران.
میفهمم جناب خسروی. تا چند دقیقه دیگه پدر تعقیبات نمازشون هم تموم میشه. تا اون موقع میوه بفرمایید.
شما انگار متوجه نیستین. من آدم پرمشغله‌ای هستم و اگر فرمایش جناب وزیر نبود این همه راه از تهران نمیومدم که جناب علامه رو ملاقات کنم.
عبدالباقی.
سلام عرض میکنم استاد.
علیکم السلام.
پدر جان، جناب خسروی از مدیران ارشد وزارت علوم هستن که زحمت کشیدن از تهران تشریف آوردن شما رو ملاقات کنن.
بله.
خیلی هم انتظار کشیدن.
آقای مهندس دقیقاً حق مطلب رو به خوبی ادا کردن.
بنده رو ببخشید اگر منتظر موندید. بفرمایید. بفرمایید بنشینید. بفرمایید.
موجب مسرت خاطر بنده است که این ملاقات بهانه ای شد تا استاد علامه را از نزدیک ملاقات کنم.
بفرمایید که چه چیزی موجب شده زحمت بکشید و این همه راه رو از مرکز تا اینجا بیایید؟
پدر جان، به پیشنهاد رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران میخوان به شما دکترای افتخاری فلسفه اعطا کنن.
بله، و این پیشنهاد مورد توجه و استقبال شخص وزیرم قرار گرفته. خود ایشون بنده رو موظف کردن تا به ملاقات شما بیام و این مسئله رو حضورم به استصدار حضرت عالی برسونم.
صحیح.
بله، و اگر بتونیم در همین جلسه مقدمات کار رو مهیا کنیم و روزی رو مقرر کنیم، بقیه کارها رو من در مرکز پیگیری خواهم کرد.
دانشگاه تهران به چه علت قصد داره به بنده دکترای افتخاری اعطا کنه؟
چه کسی سزاوارتر از شما استاد؟ آواز دانش و وسعت معلومات شما در تمام مراکز معتبر علمی خارج از کشورم پیچیده.
بنده یک طلبه ساده بیشتر نیستم. اعلم تر از بنده در همین حوزه علمی کم نیستم.
البته این فرمایشات شما را باید به حساب تواضع و فروتنی گذاشت، وگرنه در تمام حوزه علمی قم احدی به گرد پای شما نمیرسه استاد، به خصوص در فلسفه اسلامی. و این نکته به قول معروف از ترمن الشمس استاد.
صحبت های شما رو میذارم به حساب تعارفات معمول و نزاکت شما، اگر نه همونطور که گفتم بنده یک طلبه ساده ام و خودم و سزاوار توجه خاص رئیس دانشگاه الهیات دانشگاه تهران و شخص وزیر علوم نمیبینم.
ملوص قرار شده این مدرک افتخاری دکترا به شما اعطا بشه و بنده هم علارغم اشتغالات فراوانی که در مرکز دارم موظف شدم مقدمات کار رو آماده کنم.
به خودتون زحمت دادید جناب خسروی، اما بنده به هیچ وجه راضی به این همه زحمت نبودم. ملوص خدمت شما عرض میکنم که از پذیرفتن این مدرک معذورم.
این چه فرمایشی استاد؟
از شما خواهش میکنم در این باره دیگر.
استاد، شاید شما در جریان اعطای مدرک افتخاری نباشید و ندونید که چنین پیشنهاداتی از چه مجاری و فیلترهایی رد میشه تا مسبب بشه. اما در خصوص حضرت عالی، به محض اینکه موضوع مطرح شد مورد موافقت قرار گرفت.
بنده همونطور که گفتید از کم و کیف این کار اطلاع چندانی ندارم، اما اگر قرار این مدرک به بنده اعطا بشه باید عرض کنم حاضر نیستم اونو قبول کنم و این کلام آخر بنده.
استاد خواهش میکنم منو توی دردسر نندازید. آقای عبدالباقی، مانده شما یه چیزی بفرمایید.
بنده چه عرض کنم جناب خسروی، پدر هرچه که نظرشون بود رو به صراحت اعلام کرد.
جناب خسروی، اگر مطلب دیگری هم هست بنده در خدمت هم. در غیب این صورت میخوام برگردم به اتاق.
استاد خواهش میکنم تجدید نظر بفرمایید. شما نمیدونید اگر این مدرک رو نپذیرید چه جنجال بیموردی برپا خواهد شد.
بنده مسئول برپایی جنجالی که میگید نیستم آقا. آقایونی که به این صرافت افتادن تا این مدرک رو به من بدن باید این مقدار هم حق برای بنده قائل باشن که اعطای اونها رو نپذیرن.
استاد، بسیاری از اوقات پذیرش یا عدم پذیرش چیزی از حیطه اختیارات ما خارجه، چون عرف به ما چنون اجازه ای نمیده.
از عرف شما بنده بی اطلاع هم. اما تا اونجا که به بنده مربوط میشه میگم که این مدرک رو نمیخوام و اونو نمیپذیرم. شما هم بی جهت اصرار نفرمایید آقا.
جناب خسروی، بنده این همه اصرار جناب عالی رو درک نمی کنم. پدر نظر صریح خودشونو مستقیماً به شخص شما اعلام کردن، اما با همه این اوصاف باز هم از بنده خواستید در این خصوص به محل کار شما بیام.
مسئله اینه که نه شما و نه جناب علامه عمق مسئله رو متوجه نیستید آقا. منو ببخشید که با این صراحت حرف میزنم، ولی فی‌الواقع همینه که عرض کردم. بله خانم، من که به شما گفتم هیچ تلفنی رو وصل نکنید. بهش بگی توی جلسم و نمیتونم صحبت کنم. این قضیه اعصاب منو به هم ریخته.
منظورتون همین قضیه اعطای مدرکه؟
معلومه. چی خیال کردید؟ شما فکر کردید بایش استقبال و یا امتناع جناب علامه ماجرا ختم میشه؟
جناب خسروی، بنده احساس میکنم بخشی از ماجرا رو از من و پدر مخفی نگه داشتین. از شما خواهش میکنم صادقانه بفرمایید موضوع چیه.
بگم موضوع چیه؟ اونم صادقانه؟ بسیار خوب، بسیار خوب. موضوع از این قراره که بعد از انتشار گسترده مباحثات علامه و پروفسور کربن در فرانسه و محافل فکری اروپا و آمریکا، دانشگاه هاروارد تصمیم گرفته کرسی تدریس فلسفه اسلامی خودش رو در اختیار استاد علامه یعنی پدر حضرت عالی بذاره.
تدریس فلسفه در آمریکا؟
بله آقای مهندس، توی آمریکا. اما مسئله اینه که این کار به جای اون که از طریق مراکز دانشگاهی ایالات متحده اعلام و پیگیری بشه، توسط دولت آمریکا به وزارت خارجه ابلاغ شده. بنابراین مسئله کاملا بزرگ شده و رنگ سیاسی به خودش گرفته.
نمیتونم باور کنم.
حالا میفهمی چقدر برای ما مهمه؟
خب این قضیه چه ارتباطی به اعطای مدرک دکترا داره؟
قضیه اینه که وقتی موضوع به این شکل مطرح شد، بعد از انعکاس در هیئت دولت، وزارت علوم و در واقع شخص وزیر پیشنهاد داد قبل از مطرح شدن تدریس در آمریکا به جناب علامه یک مدرک افتخاری دکترا اعطا بشه.
حالا میفهمم موضوع از چه قراره. مسئله اینه که موضوع هیچ از اطلاع پدر و خانواده من رنگ سیاسی به خودش گرفته و وسیله‌ای شده برای استفاده های سیاسی. پدر بنده وقتی که موضوع صرفاً به عنوان یک مسئله دانشگاهی مطرح شد، حاضر به پذیرفتنش نشدن. فکر میکنید حالا بپذیرن؟
بالاخره ناگزیر میشن بپذیرن جناب عبدالباقی. البته من شخصاً امیدوارم کار به اونجا نکشه.
باید خدمت شما بگم سخت در اشتباهید جناب خسروی. امکان نداره که پدر قبول کنن. پدر من هرگز اجازه نخواهد داد از او سوء استفاده کنن.
بنده هم میگم شما سخت در اشتباهید مهندس. این قضیه هر روزی که میگذره داره بزرگتر و پیچیده تر میشه.
منظورتون چیه؟
مسئله ممانعت علامه از پذیرش مدرک دکترا به اطلاع شخص اعلی حضرتم رسیده و خود ایشون قصد دارن موضوع رو به عهده آیت الله بروجردی واگذار کنن.
این کار کاملا اشتباهه.
شما دیگه در مقامی نیستید که درباره تصمیمات اعلی حضرت اظهار نظر کنید.
اگر اینطوره پس چرا از من خواستید به ملاقاتتون بیام؟
که به عنوان فرزند ارشد علامه تلاش کنید مسئله خیلی زود حل بشه بدون هیاهوی بیشتر.
خیالتون رو راحت کنم جناب خسروی. اگر کم و کیف موضوع رو پدر بفهمن، امکان نداره تجدید نظر کنن، حتی اگر موضوع رو به آیت الله العظمى بروجردی هم محول کنید. در ضمن لازمه شما بدونید آیت الله العظمى بروجردی هم هرگز پدر بنده رو مجبور به پذیرش این موضوع نمی کنن. فکر میکنم شما کوچکترین اطلاعی از روابط بین علمای حوزه در چنین سطحی ندارین.
حالا خواهیم بید مهندس. روزتون بخیر آقا.
روز شما هم بخیر.
حرفای من خوب فکر کنید مهندس.
شما هم چیزهایی رو که من گفتم از خاطر نبرید.